أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بررسی ادله‌ای بود که مرحوم آقای نائینی فرموده بودند برای اثبات مدعای خودشون، مبنی بر این که مسئله سببیت علیکم السلام نه قابل جعل است، به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، و نه تکوینن و نه تشریعن. دلیل اول ایشون این بود که سببیت عبارت است از افاضه‌ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضای مسبب رو دارد، و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی است و نه قابل جعل تشریعی. وقتی که یک ماهیتی ایجاد شد، سببیت که از لوازم اون ذات است، از مقام ذات انتزاع می شود، بنابراین مجعول نمیتواند باشد. عرض کردیم که بر این دلیل اشکالاتی وارده. در جلسه گذشته اشاره کردیم به این بعضی از این اشکالات، که حالا اگر بخوایم به طور دقیق تر این اشکال رو بیان بکنیم، می توانیم اینجور عرض بکنیم که این بیان مرحوم آقای نائینی چند مشکل داره. اشکال اول، خلط بین سببیت و بین افاضه است، چون ایشون سببیت رو تفسیر کرد به اون افاضه. آقای نائینی بین این دو خلط کردن، برای اینکه سببیت یعنی خصوصیتی که مبدأ به واسطه اون خصوصیت تبدیل به یک مبدأ فعلی می شود، در حالی که افاضه یعنی مسبب بما انه مسببون. پس افاضه مربوط به مسببه، سببیت عبارت است از یک خصوصیتی که به واسطه اون خصوصیت سبب فعلیت پیدا میکنه. یعنی سببیت به بیان ساده تر، سببیت به نوعی مربوط به مقام سببه. یعنی وقتی سبب فعلیت پیدا کرد و مسببی از او صادر شد، این رو بهش میگن سببیت. اما مسئله افاضه مربوط به مسبب است، لذا تفسیر سببیت به افاضه یک نوع خلطه، خلط بین دو امری که هر کدام به یک مقام مربوطه. این اشکال اول. اشکال دوم، خلط بین لوازم وجود و لوازم ماهیت. ایشون تنظیر کردن مسئله سببیت رو به نسبت زوجیت و اربعه. خب زوجیت و اربعه نسبتشون نسبت ماهیت و لازم ماهیته، یعنی ماهیت اربعه و عدد چهار یه لازمی دارد که این لازم عبارت است از زوجیت. اما مسئله سبب و مسبب در واقع مربوط به وجود و لوازم وجوده. تنظیر این دو به یک دیگر و اینکه مسئله سببیت را به مسئله زوجیت و اربعه به عنوان ماهیت و لازم ماهیت تنظیر کرده اند، این هم محل اشکاله. خب ما این دو اشکال رو جلسه گذشته عرض کرده بودیم، حالا نه به عنوان دو اشکال مستقل، هر دو رو در یک بیان به اصطلاح ارائه کردیم. بله ببینید، همین سببیت تکوینیه رو در حقیقت مرحوم آقای نائینی اینجور معنا کردند که سببیت یعنی خود افاضه، ولی اینجوری که ما اشاره کردیم سببیت یعنی مبدئیت برای افاضه. فرق میکنه بین این دو. سببیت مبدئیت برای افاضه باشد یا خود افاضه. اگر این رو بفرمایید که این اصلا دو نگاه متفاوته، اونجوری هم که ما تفسیر کردیم سببیت میشه مبدئیت برای افاضه، ممکنه بگید که خب حالا این مبنایی میشه، ایشون سببیت رو اینجور معنا کرده. اگر این رو بگید اون وقت این اشکال سوم رو ما باید به ایشون عرض بکنیم. قناعت فرمودید که قرصن آقا سببیت رو ایشون به معنای مبدئیت برای افاضه نمیدونه. اگر این رو بگیم خب اون اشکال اول دیگه وارد نیست. ولی عرض کردیم حقیقت سببیت خود افاضه نیست. اما اگر حالا مثل شمای کسی قبول نکرد، این اشکال سوم رو حالا به هر حال به ایشون این اشکال وارده. اشکال سومی که به مرحوم آقای نائینی وارد می شود مسئله قیاس امور تکوینیه به امور تشریعیه به امور تکوینی است. ایشون بین مسئله عرض به حضور شما اسباب تکوینیه و اسباب تشریعیه خلق کردن. چون سببیت تکوینیه اونجوری که ما معنا کردیم یعنی مبدئیت برای افاضه، چیزی که این مبدئیت رو پیدا می کند، این خصوصیت رو پیدا می کند که به واسطه او تبدیل به یک مبدأ فعلی میشه، میگن سببیت پیدا کرده. چه اونجوری که آقای نائینی معنا کردن سببیت یعنی خود افاضه، به هر یک از این دو معنا مراد باشه در تشریعیات سببیت را نداره. چون ما سابقا هم اشاره کردیم اصلا معنای سببیت در تشریعیات غیر از سببیت در تکوینیات. مثلا ما نمیتونیم بگیم عقد سبب ملکیت به همون معنایی که در تکوینیات میگیم. در تکوینیات میگیم آتش سبب حرارت، آتش سبب احراق. سببیت در اونجا حالا یا به این معناست که آتش مبدئیت دارد برای ترشح احراق، یا اصلا سببیت خودش، یعنی خود این افاضه احراق یعنی سببیت. به این معنا در مسئله عقد و ملکیت نمیتوانیم مطرح کنیم. نمیتونیم بگیم عقد بی موجب افاضه ملکیته، ملکیت از عقد بی مترشح است. یا مثلا در مورد سایر عقود و ایقاعات نمیتونیم عقد را مبدع برای حقایق مسببات بدانیم، چون در عقود و ایقاعات خصوصیتی وجود ندارد تا بخواهد مبدع برای این حقایق و منشأ برای مسببات بشه. خب علت این است که اگر عقود و ایقاعات بخواد منشأ برای امور تکوینیه واقع بشه، این قطعا باطله، برای اینکه امور حقیقیه اسباب تکوینیه لازم دارن و عقد که یک امر غیر حقیقی و غیر تکوینی است نمیتونه منشأ برای یک امر حقیقی بشه. پس عقود و ایقاعات منشأ و سبب برای امور حقیقیه نمیتوانند واقع بشن، این کاملا روشن و واضحه. اما چرا نتوانند عقود و ایقاعات منشأ برای امور اعتباریه واقع نشود؟ این چه اشکالی داره؟ خب عقد و ایقاعات، عقود و ایقاعات خودشون یک امور غیر واقعی و غیر حقیقی هن، مسبب اینها هم یک سری امور غیر واقعی و غیر حقیقی باشه. معنای سببیتی که ما برای تکوینیات گفتیم اگر بخوایم اینجا در نظر بگیریم، معناش اینه که این امر اعتباری، این عقد منشأ و سبب بشود برای یک امر اعتباری دیگر، اونم از جنس سببیتی که در امور تکوینیه گفتیم. خب اگر این بخواد باشه، اعتبارات به حسب واقعیت قائم به نفس شخص منشأ می باشند، که حالا این منشأ یا حاکم است یا، یعنی ببخشید، یا شارع یا عرف و عقلا هستند. این اعتبارات، این امور جعلیه تابع یک سری از اسباب و مناشأ تکوینیان، که حالا یا اراده است یا حب و بغض یا مصالح و مفاسد عرض به حضور شما واقعی است، به حسب واقع
این امور جهلیه تابع عقد و ایقاع نیستن. حقیقتاً این امر اعتباری اگر بخواد تحقق پیدا کنه به این عقد و ایقاع و به سبب عقد و ایقاع به اون معنای از سببیت که ما در تکوینیات گفتیم قطعاً نمیتوانه تحقق پیدا کنه. پس اگر سببیت را در امور تشریعیه بخواهیم به همون معنای سببیتی که در تکوینیات گفتیم بگیریم، این محصلی نداره. نه، امور واقعی و حقیقی نسبت به عقود و ایقاعات میتوانند مسبب به اون معنا باشن و نه امور اعتباری میتوانند مسبب از عقود و ایقاعات به همون معنای از سببیت باشن. پس سببیت در امور تشریعی معنای دیگری داره. ما سابقا هم اشاره کردیم و اون این است که موضوع برای اعتبار عقلا درست می کند. سببیت یعنی ایجاد موضوع برای اعتبار عقلا. مثلا حالا مثالی که ذکر کرده اند این است که وقتی که شارع میاد میگوید اگر مردی به همسرش این جمله رو گفت که انت طالقون، این جمله انت طالقون اگر شرایط و اسباب شرایط و به اصطلاح امور لازمه دیگری کنارش قرار بگیره که اون هم در جای خودش بیان شده، این سبب رفع علقه جزئی زوجیت میشه. شارع اینجور قرار داده که انت طالقون به ذمیمه شروط معتبره موجب رفع علقه زوجیت میشه. یعنی انت طالقون این ایقاع سبب شد به این که علقه زوجیت مرتفع بشه. خب این سببیت به چه معناست؟ این سببیت به این معناست که در واقع شارع با این جمله موضوع برای اعتبار فسخ عقد رو فراهم کرده. فسخ عقد و طلاق خودش یک اعتباره، با این جمله موضوع برای اون اعتبار فراهم شده. حالا هر کسی هم نمیتونه این کار رو بکنه، سببیت رو هر کسی نمیتونه ایجاد کنه. بنده و شما نمیتونیم هر چیزی رو بیان بگیم این سبب اوست. بالاخره کسانی که رأیشون نافذ و مورد قبول و پذیرش مردم هست این رو میتوانن انجام بدن. پس اینجا همطور که ملاحظه میفرمایید این ایقاع در او افاضه ای نیست که طلاق را ایجاد بکنه. در این ایقاع خصوصیتی وجود ندارد که این ایقاع تبدیل بشه به یک مبدأ فعلی برای رفع علقه زوجیت. تا قبل از اینکه شارع این سببیت رو جعل نکند به هیچ وجه جمله انت طالق موجب رفع علقه زوجیت نبود. شارع بود که این جمله رو سبب قرار داد، لکن سبب قرار دادن نه به این معنا که مثلا در این جمله یک خصوصیتی ایجاد کرد که مسئله طلاق از او افاضه بشود. در این جمله عرض به حضور شما خود به خود با